الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سلام در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی بود. عرض اینکه مرحوم اصفهانی قدس سره ابتداعا حقیقت اراده تشریمیجه را بیان فرمودن و بعد از اینکه بحث اراده تشریمیجه را تمام کردن اراده تشریعیه رو ذکر کردن. خلاصه فرمایش ایشون در این خدمت اراده تشریعیه که مفصلش رو دیروز عرض کردیم، خلاصش این شد که می‌فرمایند شوق به مقدمه تابع شوق به ذل مقدمه هست، اما اراده ذل مقدمه تابع اراده به ذل مقدمه نیست. ایشون فرمودن که در نفس انسان بعد از قوه عاقله نوبت به شوق میرسه و این شوق اون مرحله عقیده‌ای که داره که عبارت از قوه باعثه باشه، این قوه باعثه سبب میشود که قوه عامله منبست در تحریف عضلات بشه. اگر شوقی که در نفس انسان هست به این مرحله رسید که قوه باعثه عمل خودش رو انجام داد، همین که ازش تعبیر میکنیم به شوق معکم، این عنوان اراده رو پیدا میکنه. اما اگر به این مرحله نرسه عنوان اراده رو نداره. اون وقت میفرماید که در اونجایی که یک امر استقبالی وجود داره و شما مرحوم آخوند قائل شدید که اراده تکوینیه همانطوری که به امر فعلی تعلق پیدا میکنه به امر استقبالی هم میخواد تعلق پیدا بکنه، میفرمان این محاله. اینجا اون امر استقبالی و اون فعل استقبالی که دارای مقدماتی هست، این شخص نسبت به مقدمه شوق داره، نسبت به ذل مقدمه هم شوق داره. شوق به مقدمه تابع شوق به ذل مقدمه، یعنی اگر نسبت به ذل مقدمه شوق نداشت، هیچگاه نسبت به مقدمه شوق پیدا نمی‌کرد. اما اراده به مقدمه تابع اراده به ذل مقدمه نیست. ندیده مهمی که مرحوم اصفهانی از این فرمایش مفصلشون دارن در همین قسمت خلاصه میشه. این فرمایان اگر این کسی که اراده کرده یک عمل استقبالی را و اون عمل استقبالی الان مقدماتی داره، اگر بیم بگیم همین حالا هم اراده نسبت به مقدمه وجود دارد و هم اراده نسبت به ذیل مقدمه وجود داره، مدعای آخون ثابت میشه که اراده تکوینیه میتواند تعلق پیدا بکند به یک امر استقبالی، در حالی که ما آمدیم گفتیم اراده اونجایی که شد به یک حد نصاب باعثیت برسه. اگر شد به این حد نصاب باعثیت نرسد، اینجا عنوان اراده وجود نداره. اون وقت می‌فرمایند نسبت به مقدمه در این مثال شوق به حد نصاب باعثیت رسیده و شخص نسبت به مقدمات اراده دارد، اما نسبت به ذیل مقدمه اراده نداره. چرا نسبت به ذیل مقدمه اراده نداره؟ برای این که در ذیل مقدمه شوق وجود دارد، این شخص نسبت به ذیل مقدمه شوق داره، اما شوق به ذیل مقدمه چون به حد نصاب باعثیت نرسیده، لذا نمیتونیم بگیم نسبت به ذیل مقدمه اراده وجود داره. بیان همینه. ایشون میفرماید شما هر عملی رو که در آینده میخواید انجام بدید، فرض کنید حالا دو روز دیگه میخواید مثلا یک غذایی رو بخورید، این نیاز به مقدماتی داره. الان نمیتونید بگید من اراده کردم خوردن اون غذا را. الان نسبت به مقدمات شوق هست، این یک شوق در مقدمه را ایشون می‌فرماید ما قبول داریم تابع شوق در ذیل مقدمه. یعنی الان اگر برید مواد اون غذا رو تهیه بکنید، از شما سؤال بکنن، میگید چون می‌خوام اون غذا رو تهیه بکنم، شوق به مقدمه منقرض از شوق به ذیل مقدمه. اینم دو. اما می‌فرمایند ما اومدیم برای اراده به شما میلاد دادیم، گفتیم اراده اونجایی که شوق به یک حد نصابی برسه. اگر شوق به حد نصاب باعثیت رسید، که گفتیم حد نصاب باعثیت اونجایی که قوه باعثه سبب می شود که قوه عامله حرکتی را در عضلات ایجاد بکنه، تحریک عضلات بکنه. اگر این ملاک باشه اراده هست، نباشه اراده نیست. می فرمان در این جهت شما اراده کردید یه امر استقبالی را، این ملاک یعنی فلوت شوق به حد نصاب باعثیت، این ملاک در مقدمه وجود داره. لذا میتونیم بگیم شما الان ارادتون به مقدمه تعلق پیدا کرده، اما نسبت به ذیل مقدمه هیچ اراده ای نداری، اراده وجود نداره. شوق وقتی به حد نصاب باعثیت نرسه اراده نیست. این مثل حالا بیان ایشون داره نرمی میکنیم، این ملاک در مقدمه هست، لذا میگیم در مقدمه این شخص نسبت به مقدمه هم شوق دارد، هم اراده دارد، اما در ذیل مقدمه فقط شوق داره، اسمشو بی خود میگذارید اراده. باید بگیم شما الان شوق دارید که دو روز دیگر چنین غذایی رو میل بکنید، اما نسبت به خوردن اون غذا الان نمیتونیم بگیم شما چی دارید؟ اراده‌ای دارید. در همین مثال انقاض غریل هم اگر متوسط بر یک مقدماتی باشه، اراده و شعور شما اول به مقدمه تعلق پیدا میکنه. اگر بعدا معلوم که دیگری اون طریق رو نجات داده، معلوم میشه شما نسبت به او اراده‌ای نداشتی، طبق بیان و فرمایش مرحوم اصفهانی. نه دیگه، تحریف اخلاق اصد مقدمه، نه اصد جل مقدمه. شما الان اون روزه که میخواید قضا رو بخورید هنوز اون زمانش نیامده، شما تحریف اخلاق میکنید نسبت به تحییه مواد اون قضا، پس اراده نسبت به مقدماته نه نسبت به جل مقدمه. اگرم در ذهن خودتون میگید من اراده دارم این قضا رو، الان اراده کردم دو روز دیگر این قضا رو بخورم، طبق فرمایش مرحوم اصفهانی این تعبیر غلطه. شما باید بگید الان من شوق دارم نسبت به خوردن اون قضا، این که اراده دارم. هم این خلاصه مطلب اول مرحوم اصفهانی که فرمودن شوق به مقدمه تابع شوق به ذل مقدمه هست، اما اراده متعلقه به مقدمه تابع اراده ذل مقدمه نیست، بلکه اراده یک ملاکی داره و اون این است که شوق باید به حد نصاب برسه. این رسیدن شوق به حد نصاب در مقدمه وجود داره، لذا میگیم در مقدمه هم شوق هست و هم اراده. این بله از بلوغ شوق به حد نصاب همینه. از مرحوم اصفهانی است که اراده به مقدمه مترشح از اراده به ذل مقدمه نیست. یعنی خوب دقت فرمودید، درست اونجایی که مرحوم آخون حرف داره، آخون میفرمود اراده به مقدمه یه اراده استقلالی نیست، اراده به مقدمه تابع اراده ذل مقدمه، یعنی هر کسی که مقدمه رو اراده کرده قبل از او ذل مقدمه رو اراده کرده. و آخون میفرمود بنابراین میشه اراده تکوینی به یک امر استقبالی تعلق پیدا کنه. مرحوم اصفهانی میخواست همین حرف رو خراب بکنه، یک اراده به مقدمه تابع و شعاعی از اراده به ذل مقدمه نیست. پس چیه؟ میگه این اراده تابع این است که اون شوق به حد نصاب باعثیت برسه. اگر شوق نفسانی قوی شد و اکید شد و به حد نصاب باعثیت رسید، اینجا اراده هست. یه اراده به این مقدمه شعاعی از اراده به ذل مقدمه نیست. یعنی بخواییم بگیم آقا اختلاف اصلی آخوند و اصفهانی در این بحث مفصل در چیه؟ در همین یه جمله است. آخوند می فرماید اراده به مقدمه تابع اراده به مقدمه، مرحوم اصفهانی می فرماید نه، طبق این توضیحاتی که ما داریم، این خود مرحوم اصفهانی، اراده به مقدمه باب اراده دل مقدمه نیست. اراده مقدمه خوابه این است که اون شوق به عبد نصاب و بارسی جن برد. در نتیجه خب ایشون زمان 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 مقدمه آمد، حالا داشتم همین درد میکردم طبق بیان اصفهانی اراده به مقدمه و اراده زمان مقدمه دو تا اراده مستقله. وقتی دو تا اراده مستقل شد، زمان زمان مقدمه که رسید اون موقع شوق به حد نصاب باعثیت میرسه، اون موقع اراده به ذل مقدمه تعلق پیدا میکنه. نه هزار بشه این که تکلیف به اون تعلق پیدا کنه، مثل این که من در این زمان اراده میکنم درست گفتن رو، نمیخوام زمان رو متعلق فعل خودم قرار بدم یا متعلق درست. ایشون میگه در شوق ما قبول داریم، شوق به مقدمه تابع شوق به ذل مقدمه رو قبول داریم. اگر شما میل و شوق به ذل مقدمه نداشتی، میل و شوق به مقدمه پیدا نمی کردیم. اما میگن که ما آمدیم دیروز توضیح داریم اراده اونجایی است که شوق به یک حد نصابی برسه، شوق به حد نصاب باعثیت برسه. وقتی که شوق به حد نصاب باعثیت رسید، اونجا میشه اراده. این بلوغ و شوق به این حد نصاب الان نسبت به مقدمات وجود داره، لذا میگیم شما نسبت به مقدمه اراده دارید. اما نسبت به ذل مقدمه شوق به حد نصاب نرسیده، لذا نسبت به ذل مقدمه اراده وجود نداره. شما عرض کردم طبق بیان مرحوم اصفهانی، اینی که در عرف میگید من اراده دارم سال آینده برم حج، ایشون میفرمن نه، کلمه اراده رو بردارید، به جای چی باید بگذارید؟ شوق بگذارید. بگید من شوق دارم نسبت به حج آینده، اراده فقط الان نسبت به مقدمات، مقدمش این است که الان باید پولی تهیه کنیم، ویزایی تهیه کنیم، کاروانی تهیه کنیم. اراده نسبت به مقدمات، اما نسبت به ذل مقدمه اراده ای نیست. حالا ما میرسیم، حالا داریم فرمایش ایشون رو خیلی روشن و منظر میگیم، حالا قاعدتا نهایت درایه رو دیدید. این لطف فرمایش مرحوم اصفهانی این یک مطلب. دومین مطلبی که مرحوم اصفهانی قائله، مرحوم آخون فرمودن که ممکن است اراده باشه اما تحریک بالفعل نباشه. تعبیر المحرک للعضلات رو نهایتا مرحوم آخوند به تحریک چی معنا کردن؟ شعنی. فرمودن اراده اون شوق حکیم، یعنی مرتبه قویه شوق که شعنیت این رو داره که تحریف عضلات بکنه. اما لازم نیست که بالفعل محرک دل عضلات باشه. مرحوم اصفهانی فرمود این جمع بین نقیضینه. ما از یک طرف بگیم شوق باید به مرحله باعثیت برسه، باعثیت یعنی دفع میکنن، تحریک میکنن، و هر دفعی به دنبالش انبعاد فعلی لازم داره. نمیشه بحث باشه و انبعاد نباشه. خب حالا بگیم شوق هم این شوق هم به مرتبه قلیه رسیده، اما یعنی به قوضه باعثیت رسیده، اما بلکه تحریکی وجود نداره. خب این جمع بین نقیزین اگر به مرحله باعثیت رسیده، یعنی باید تحریک فعلی داشته باشه. باعثیت یعنی قوضه باعثه، قوضه عامله را به حرکت در میاره که قوضه عامله تحریک عضله می کنه. یه روز هم توضیح دادیم ایشون میفرمد بین این دوتا انتقاد نمیشه. نمیشه قوه باعثه باشه اما قوه عامله نباشه. خب شما حالا بگید اراده هست، اراده یعنی شوق به مرحله عقیده و قوه باعثه رسیده اما تحریک نیست. خب تحریک نیست معنیش هست که به قوه باعثه نرسیده. از جمع بین این دوتا می فرمان عنوان جمع بین نقیزه این رو داره. خب پس تا اینجا مرحوم اصفهانی نسبت به قسمت اول کلام مرحوم آخوند خراسانی دو اشکال وارد کرده. قسمت دوم کلام آخوند مربوط به اراده و تشریعیه بود. مرحوم آخوند فرمودند که بر فرضی که انفکاک بین اراده تکوینیه و اراده و مراد محال باشه، اما در اراده تشریعیه انفکاک بین اراده و مراد نه تنها ممکنه بلکه قهری است. فرمودن اراده تشریعی طلب، طلب برای ایجاد داییه، ایجاد دایی برای بعد از این است که مکلف تصور کند ثواب و عقاب بعد بیاد عمل رو انجام بده. پس عمل همیشه از طلب مولا متأخره. مرحوم اصفهانی میفرمان کلن باطله. مرحوم اصفهانی میفرمان محال اراده تشریعیه به یک فعل استقبالی تعلق پیدا بکنن، کلن محاله. بیانی که دارن اول باز آمدن اراده تشریعیه رو معنا کردن. فرمودن اراده تشریعیه معناش این است که اراده تعلق پیدا کنه به فعل اختیاری دیگری. من الان اگه اراده کردم شما این کتاب رو من بدید، این میشه اراده تشریعیه. اصطلاحا اینطور تشریع اختصاص به شریعت و شارع و اینها نداره. در اصطلاح اراده تشریعیه در مقابل اراده تکوینیه. من اراده می کنم که شما این کتاب رو بدن بدید، اراده من تعلق پیدا می کند به فعل اختیاری شما. خب بعد می فرمایم که اینجا اون فعل اختیاری غیر چون از تحت اختیار خود مرید خارجه، فعل اختیاری شما، شما میتونید کاش کتاب رو بدید، میتونید کتاب هم ندید. پس اینی که من اراده میکنم یک فعلی که از اختیار من خارجه، این به چه معنی؟ پس باید بگیم اراده نیست اینجا. اراده در جایی که اون فعل در اختیار انسان باشه. الان فرض این است که یک فعلی در اختیار دیگریه و من میخوام اون فعل را اراده بکنم، این چگونه درست میشه؟ می‌فرمان راهش از راه تدبیره. یعنی من وقتی میگم اراده میکنم، من سبب میشم که جعل دائی بکنم، یعنی اون طلب من، اون امر من، اونی که میگم افعل، با این افعل که بهش میگیم طلب و بعد جعل دائی میکنیم در نفس مخاطب، و این دائی در نفس مخاطب مخاطب رو وادار میکنه به اینکه عمل را انجام بده. پس در اراده تشریعیه فعل اختیاری دیگری به سبب بحث من انجام میشه، فعل اختیاری دیگری منتصب میشه به من، اما به سبب از راه تفکیر، از راه این که باشده ایجاد دائی کردیم در اون مخاطب و مخاطب بعد از این ایجاد دائی عمل رو انجام دادیم. عبارت اخرى و عبارت خیلی ساده بگیم آقا این افعالی که ما میگیم افعال سبب میشود برای دائی در نفس مکلف و مأمور، اون دائی سبب میشود که مأمور عمل رو چه کند؟ انجام بده. از تا اینجا اراده تشریعیه ماهیت روشن شد. در اصل اراده تشریعیه یعنی عبارتی هم که خود ایشون دارن می‌فرمان فشوق متعلق به فعل خیر اذا بلد مطلقا، اون شوقی که به فعل خیر تعلق پیدا میکنه اگه به یه حدی برسه که ینده ابلون انها شوق نهر البحث فعلی، که یه شوقی به عنوان بحث فعلی به اون فعل شخص تعلق پیدا بکنه، خانه ارادت هم تشریعیه. خب ما اگر از مرحوم اصفهانی سوال کنیم اراده تشریعی یعنی چی، انجام بحث که سبب دائی میشه در مخاطب به مخاطب عمل را انجام بده. خب مرحوم اصفهانی میفرماید ببینیم حالا آیا اراده تشریعی نسبت به امر استقبالی تعلق پیدا میکنه؟ من اراده کنم که شما دو روز دیگه این عمل رو انجام بدید، دیگران این امکان نداره. چرا؟ میفرماین هر بحث فعلی انبعاف فعلی لازم داره. خب اگر شما میگید عمل دو روز دیگره، الان مکلف انبعافی نسبت به او نداره. اگر انبعاف فعلی ممکن نبود، بحث فعلی هم موجود نیست. اگر بحث فعلی هم موجود نیست، اینجا یه اراده تشریعی هم در کار نیست. در این قسمت هم مرحوم اصفهانی با مرحوم آخون مخالفت کردن، یعنی از جاهایی که مرحوم اصفهانی به طور کلی با استادشون مخالفن، هم در اراده تکوینیه و هم در اراده تشریعیه. نتیجتاً سه تا مطلب اساسی مرحوم اصفهانی داشتن که ما هست مطلب رو در اینجا بیان کردیم و توضیح دادیم. حالا آیا این فرمایش ایشون درست یا نه؟ امام رضوان الله تعالی علیه چهار اشکال مهم در مرحوم اصفهانی داره که واقعا از جاهایی که خب اون تسلط فلسفی امام و اون قدرت علمی امام خیلی به وضوح برای هر کسی که این اشکالات رو میبینه واضح میشه. حالا نمیخوام بگم اشکالات همه واردن هست، ولی خب ببینید حتما فرمایش امام رو که ما انشاءالله روز چهارشنبه که آمدیم فردا شهادت امام سجاد علیه السلام تعطیله، چهارشنبه که آمدیم این اشکالات امام رو نقل میکنیم و ببینید چه بالاخره باید بگیم. فصلی الله علی محمد و آله.